آن منتقل شده است و البته امروز به دست ما رسیده. در این هنر بعد از ساخت تیغه نوبت به دسته چاقو میرسد که استادان و استادکاران با شاخ بز، گوسفند یا آهو آن را میسازند. اما واقعا برای یک چاقو ساز کدام بخش سخت‌تر است؟
سخت‌ترین بخش کار اون است که آدم زحمت رو بکشه تا آخرین مرحله دسته چاقوش بشه. این سخت‌ترینش.
احتمالا شما هم اینطور تصور میکنین که چقدر هنرهای اینچنینی و شغلهای اینچنینی دشوارند و چقدر نیازمند صبر و حوصله فراوان. البته به نظر من بعد از اینکه مدت طولانی رو توی یک هنر باقی میمونین و تمام فوت و فن اون رو یاد میگیرین، دیگه براتون سختی های اون و زمانی که ازتون میگیره اهمیتی نداره و به تنها چیزی که فکر میکنین نتیجه کاره، اثری که بتونه شما رو، هنرتون رو، ذوقتون رو و عشقی که به کارتون دارین رو به همه معرفی کنه.
با وجود اینکه چاقوسازی در نقاط دیگری از کشورمون هم وجود دارد، اما چاقوهای نجف آبادی در تیز بودن حرف اول رو میزنن.
یکی از فرصت‌های شغلی که در شهرستان نجف آباد از استان اصفهان شاهدش هستیم و این بخش آماده شده به درستی اشاره داشت، بحث چاقوسازی هست، برنده بودن چاقوهای این منطقه و هنریه که بیش از 150 سال شاهدش هستیم و بیشتر به عنوان صنایع دستی به شمار میره و نگم براتون که بسیاری از گردشگران چاقوی این منطقه رو به عنوان یک سوغاتی به کشور و محل زندگی خودشون میبرن. این هم درباره چاقو که این بخش گزارشی رو شنیدیم و همراه میشیم در این بخش از برنامه با آقای مهندس محمد رسول زکی، نائب رئیس اتحادیه چاقوسازان و چاقو فروشان زنجان. زنجانی که حالا که صحبت از سوغاتی شد با نام چاقو شناخته میشه. آقای مهندس سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت شما.
درود بر شما، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. یه مقدار ازتون میخوام آقای مهندس با صدای بلندتر و رساتری صحبت بکنین که صداتون رو شفافتر داشته باشیم. بپرسم از شما که الان چند ساله که به عنوان نائب رئیس اتحادیه چاقوسازان و چاقو فروشان زنجان مشغول به فعالیتی؟
ما امسال حدودا الان چند ماهه
چند ماه هست
شده.
بله
بعد قسمت از بنستی.
بسیار عالی، آرزو موفقیت دارم. ابتدا ازتون بپرسم چه چیزی، چه عاملی، چه تکنیکی و چه سازوکاری باعث شده که چاقوی زنجان انقدر زبان زد باشه و شاید در این هنر و این صنعت رقیب پیدا نکنه و همواره نام زنجان رو با این صنایع دستی و این صنعت بشناسن؟
چاقوی زنجان که متمایز شد سازنده های دیگه ظرافت، استحکام، برندگی و شکل بودنشه.
بله، این عوامل اثرگذار هست، درسته؟
بله.
بسیار عالی، بریم به سراغ استان خودتون، استان زنجان و بحث اتحادیه چاقوسازان و چاقو فروشان. طوری هست که علاوه بر آنچه که تولید میکنین به سایر استانها هم شما مازاد تولیدتون رو ارسال بکنید یا نه صرف برای استان خودتون فقط تولیداتتون هست؟
نه، برای استانهای دیگه میره. چاقوی آشپزخانه، چاقوی شکاری، قلمتراش.
درسته، میشه بیشتر توضیح بدین؟ بله بله. تیراژ تولیدتون چه مقدار هست؟
تیراژ تولید از کنم خدمت در چه زمینه کلن یا
چاقو رو عرض میکنیم؟ موضوع برنامه‌مون چاقو هست. حالا اگر آمار و ارقام دیگه ای هم دارین درباره خانواده این محصولات اونها رو هم اشاره بکنین بدی نیست.
محصولات تقسیم میشه به چاقوهای آشپزخونه، خودش هم سنتی داره هم سنتی.
بله.
و چاقوهای جیبی، دامندار، فشاری، سنه‌ای و چاقوهای شکاری برای کمپین شکار.
بله.
از کنم خدمتتون از اونا سایزهای بزرگترش کمه قطاره برای مراسم عزاداری، تزویه خانی، اینجور موارد. شمشیرهای ورزشی
درسته
تولید دارن که هم داخل استان مصرف میشه هم خارج استان صادر میشه.
بسیار عالی، آرزو موفقیت داریم برای شما و اتحادیه برای بروز کردن و ارتقای تجهیزاتی که این ابزار رو یعنی چاقو و سایر مواردی که اشاره داشتین، ابزاری که تولید میشه، برای بروز کردن دستگاهاتون چه اقداماتی انجام شده، چه اقداماتی نیاز هست؟
اقداماتی انجام شده با سازنده ها صحبت های شده جهت بروز کردن دستگاه ها، کوره ها و تخت افزارش، استفاده از امکانات جدید، صنایع جدید، نوین، برای بالا بردن شکل، کیفیت، کلاً در حال ساخت دستگاه جدید هستن که بتونن جنس‌های جدیدتر با تنوع بیشتر تولید بشه.
درست. آقای مهندس زکی، عواملی که تأثیرگذار هست بر روی افزایش قیمت محصول تولیدیتون چاقو چه مواردیه، چه عواملی اثرگذاره که قیمت بالا و بالاتر میره؟
متأسفانه افزایش قیمت دلار خودتون میدونید تو همه صنایع تأثیرگذاره.
شما هم
این نصیب کردید. مواد اولیه‌اش که یه مقدارش از خارج میاد، قیمت دلار خیلی تأثیرگذاره. و قیمت صنایع خودمون، برق، بیمه، تجاربه ها، اینا همشون رو قیمت چاقو تأثیر میذاره. متاسفانه قیمتشون میره بالا.
میره بالا. اشاره داشتین به مواد اولیه، مشخصه میفرمایید که مواد اولیه‌ای که در تولید چاقو استفاده میشه چی هست و چه بخشیش وارد میشه به کشور که این امکان رو نداریم خودمون تولید کنندش باشیم؟
مواد اولیه در قسمت استیلش، استیلای تولید داخلی یکم کیفیتش پایین تره نسبت به ساخت چاقو. شاید تو لوازم دیگه کارایی داشته باشه ولی برای چاقو زیاد خوب نیستن. اینه که یه مقدار بیشترش از خارج وارد میشه.
آها، بخش استیل هست به عنوان مواد اولیه که از خارج از کشور شاهد وارداتش هستیم. میخواین به عنوان سوال پایانی آقای مهندس زکی پاسخگو باشین، از مشکلات و محدودیت های پیش روی اتحادیه و تولید کننده های عضو اتحادیه بهش اشاره داشته باشین، چه مواردی رو میتونید نام ببرید؟
از مشکلات میشه همین کمبود استیل.
خب
بعد از کنم خدمتتون محدودیت ارسال، بالا بودن دستمزد.
بله.
که مثلا بیمه تأثیر میذاره رو دستمزد.
بله. بسیار عالی. بسیار عالی. سپاسگزارم از شما آقای مهندس محمد رسول زکی، نائب رئیس اتحادیه چاقوسازان و چاقوفروشان زنجان که در این بخش از برنامه با ما همراهی داشتیم. صحبتی باقی خالش. مونده آقای مهندس؟
نه.
سلامت باشین.
به خدا برای شما و برای همه شنوندگان آرزوی موفقیت، سلامت، بهروزی، روزهای خوب.
سلامت باشین و تعریف دارید. سلامت باشین. به خدا میسپارمتون. خدا حافظ شما باشه.
یک تا نو، یک پیغام، یک حرکت، یک اتفاق، یک توری فردا بهتر در پس تمام این اندیشه ها.
خب من میدونم همین الان که تولید میکنین وارد کنندگانی هستن که میخوان دمپینگ کنن، شما رو کنار بذارن. ما اینو میفهمیم و نمیگذاریم.
تابلوی واردات،
ما در بازارهای داخلی سهم بسزایی داریم در عرصه تولید و بازارهای بین المللی هم حرف برای گفتن داره. افتخار میکنم که در بازارهای بین المللی کالای ایرانی، کیفیت و تنوع ایرانی و پرچم ملت و کشورمون رو به اعتزاز در میاره.
یک نشان برای سنجش کیفیت، یک علامت برای یک قیاس، کالای ایرانی با کالای بارداتی. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تابلوی واردات.
تابلوی واردات رو میشنوین از شبکه رادیوی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. قدرت برندگی و تیز بودن مهمترین عامل در انتخاب یه چاقوی مناسبه که برای دستیابی به این دوتا عاملی که خدمتتون گفتم باید توی طراحی و ساخت چاقو بهترین فلزات رو به کار ببریم. انتخاب فلزاتی که ترکیبی از خواص و پارامترهایی که در این دوتا گفتگویی که داشتیم رو داشته باشه در ساخت یه چاقوی با کیفیت بسیار مؤثر هست، اینکه یه فلز حاوی استحکام و سختی رو داشته باشه. اما بریم سراغ پیامکایی که ارسال کردین به 3036379360649. گفته میگن پیاز چاقو رو خراب میکنه، بعید میدونم، تأثیری نداره. و دوستی گفته که خودشون از زنجان هستن که چاقوی زنجان بی‌نظیر هست، اصطلاحی رو به کار بردن و گفتن بجز این که دوچار پوسیدگی بشه تیغش محاله که مشکلی رو پیدا بکنه. و پیامک های دیگه‌ای که دوستانی ارسال کردن کماکان اشاره میکنن به موضوع برنامه چاقو. بله، تو همون 10 دقیقه اول مشخص شد که میخواییم درباره چی صحبت بکنیم. امروز درباره تولید و صادرات چاقو صحبت کردیم با دوتا از تولید کننده ها و نائب رئیس اتحادیه چاقو سازان کشورمون. و اما نوبتی هم باشه در این حدود 10 دقیقه پایانی برنامه بریم به سراغ بخش خبر خوب.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
اما خبر خوبی که در برنامه تابلوی واردات امروز سه‌شنبه 8 آذر ماه تقدیمتون میکنم برمیگرده به صحبت وزیر محترم کار جناب آقای سید سولت مرتضوی در حاشیه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری. درباره برنامه‌های دولت برای اشتغال زایی گفتند که طبق آماری که مرکز آمار ارائه کرده در 8 ماه ابتدایی سال اهداف وزارت کار محقق شده و از ایجاد 1,000,000 شغل تا پایان امسال، پایان سال 1401 خبر دادن. بسیار عالی هست، امیدواریم که محقق بشه و میزان بیکاری در کشور کم و کمتر بشه روز به روز. با این خبر خوبی که خدمتتون گفتم بریم و بشنویم بخش کارآفرینی برنامه تابلوی واردات رو.
سیستان و بلوچستان، استانی 4 فصل با بهاری که پایانی ندارد. این شرایط متفاوت و ویژه آب و هوایی باعث شده تا زنبورهای این استان تولید کننده چند نوع عسل باشند.
تو استانمون تمام سال بهار رو داریم. بهاری که اینجا تمام میشه، بلوچستان بهار شروع میشه، روزایی که بقیه استان سرما داره و یخ بندونه، ما اونجا زنبورداری میکنیم.
تولید کنندهی در استان هست با تولید و برداشت 6 نوع عسل در دامنه تفتان، منطقهی که افراد محلی به آن بهارگاهی میگویند.
حداقل 4 تا 5 مرحله برداشت عسل داریم که از برج 6 بخوام شروع کنیم، عسل کنار رو برداشت میکنیم، بعد عسل گز رو برداشت داریم، بعد روی کلزا میریم و برج 12 عسل مرتع ایران شهر رو داریم.
آقای کوهکن توانسته بعد از چندین سال تلاش کندوهای خود را توسعه دهد و حالا در سطح گسترده تری تولید و برداشت عسل را انجام میدهد.
من سال اول با 80 تومن یک کندو خریدم و زنبورداری رو شروع کردم، ولی الان دوروبر 400 تا کندو دارم و خدا رو شکر درآمدش هم خوبه. حداقل سالیانه 2 تن برداشت عسل داریم و تونستیم 2-3 نفر دیگر با خودمون مشغول به کار کنیم.
زنبورداری فرصت مناسبی است برای ایجاد اشتغال جوانان و افزایش تولیدات داخل، چرا که تنها شغلی است که در همون سالهای اول با وجود امکانات کم و سرمایه گذاری کم تولیدات زیادی میدهد.
طبق آماری که ما داریم 240 نفر زنبوردار داریم و حدود 8000 کلونی زنبور عسل.
این بار شهد شیرین اقتصاد مقاومتی به کام زنبورداران سیستان و بلوچستان.
معمولا زنبورداری ظرف 1 سال برگشت سرمایه داره، بعد از اون دیگه فایده شماست، چون ظرف 1 سال میتونیم اون مقدار سرمایه که گذاشتی برگردیم برداشتش کنیم.
من با اینکه خودم به نیش این زنبورای عسل حساسیت دارم و کارم تا حالا 2 بارم به بیمارستان و اورژانس رسیده، منتها بازم میام برای سرکندوها و بازدید بکنم و با دوستان همکاران میام. این عشقی که اصلا نمیشه توصیفش کرد.
و کندوهای خیرخواهانه.
یه تعداد کندو تهیه شده و در کنار کندوهای آقای کوهکن نگهداری میشه. و هزینه ای که حالا سودی که از این راه به دست میاد برای نیازمندان و محرومیت زدایی در سطح منطقه و استان استفاده میشه.
بهتر است برای حمایت هموطنان تولید کننده اولویت خرید و مصرف خود را بر پایه تولید ملی و محصولات داخلی بگذاریم.
مثل همیشه میگم درود به این کارآفرین عزیز. به هر حال فرصت‌های اشتغالی رو باید در طول زندگی تجربه کرد. خیلی‌ها تلاش کردن با نوآوری و ایده‌های جدید کار و کسبشون رو تغییر بدن و وارد دنیای جدیدی از اشتغال بشن، مثل آقای کوهکن از سیستان و بلوچستان که اشاره داشتن سالانه 2 تن برداشت عسل دارن، 400 تا کندو دارن، تولید کننده عسل هستن و حتی با توجه به اقلیم سیستان و بلوچستان چشمی هم داشتن و نگاهی داشتن به های روغنی که کشور بسیار به اون نیاز داره و کلزا هم در اون اقلیم بی نصیب نمونده و مشخصه که کاملا آقای کوهکن به سراغ کارآفرینی رفتن، چه تولید عسل باشه چه دانه های روغنی. بسیار عالی. یه خبر خوب دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. ساخت 4 میلیون مسکن بر عهده وزارت راه، زمین 2.5 میلیون واحد تأمین شد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأمین زمین 2.5 میلیون واحد نهضت ملی مسکن گفت که وظیفه ساخت 4 میلیون مسکن در کشور بر عهده وزارت راه است. آقای شهریار افندیزاده یادآور شد که سال 1400 بالغ بر 2 برابر سال 99 ترانزیت کالا در کشور انجام شده که برای کشور بسیار حائز اهمیت است.
تابلوی واردات.
بشنوید از معاون اشتغال وزارت راه که پیش بینی کرده ایجاد 100,000 شغل رو از محل سرانه اشتغال روستایی شاهد باشیم. آقای محمود کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزارت کار در حاشیه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار درباره اهداف این نشست گفت که تعهد دولت 13 برای ایجاد اشتغال در سال 1401 حدود 1,212,000 شغل بوده و قانون اشتغال پایدار روستایی از ابتدای اجراش در سال 1397 تا حالا حدود 290,000 شغل ایجاد کرده و پیش بینی شده که 100,000 شغل دیگه از محل سرانه اشتغال روستایی رو شاهد باشیم که امیدواریم که این اتفاق زودتر رخ بده با توجه به اینکه حدود 11,000 میلیارد تومان هم باقی مونده سهم صندوق توسعه ملی هست، باید واریز بشه و منابع بازپرداختی هم اعمال بشه و 4,000 میلیارد تومان هم تا حالا پرداخت نشده که این مجموعش میشه 11,000 میلیارد تومان به گفته جناب آقای محمود کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزارت کار.
تابلوی واردات.
اما یک خبر خوب دیگه هم خدمتتون عرض بکنم در دقایق پایانی برنامه امروز. البته 2 تا خبر دارم، یک خبر رو مفصل خدمتتون عرض بکنم، دیگری رو فقط عنوانش رو خدمتتون بگم. تجارت ترجیحی ایران و پاکستان فعال شد. خبری بود که امروز حوالی ساعت 10 صبح شاهدش بودیم که برای خبرگزاری ها نقش بست. بر اساس اطلاعیه سامانه جامعه تجارت، امکان برخورداری از تخفیفات ترجیحی موافقتنامه تجاری دولت‌های ایران و پاکستان فعال شده و اطلاعیه‌اش الان ثبت شده و دیگه ثبت سفارش کالاهای مذکور که نامش اومده با محل تأمین ارز، اون هم خرید ارز از سیستم بانکی، امکان پذیر شده. بله، این بخش و این فاصله ای هم که شنیدیم بی ارتباط با این روزهای جهان نیست، این روزهایی که تحت شعای فوتبال، اونم فوتبال جام جهانی قرار گرفته. همینجا تو ثانیه‌های پایانی برنامه امروز تابلوی واردات از رادیو اقتصاد آرزوی بهترین ها رو داریم برای تیم ملی فوتبال کشورمون. امشب از ساعت 22:30 شاهد آخرین بازی تیم کشورمون در مرحله گروهی هستیم. آرزوی موفقیت داریم، پیروزی یا تساوی برابر امریکا باعث میشه که برای اولین بار از گروه خودمون صعود بکنیم و کاری میشه کارستان که تا حالا در دوران فوتبال کشورمون اون هم رقابت هایی که داشته در عرصه جهانی شاهدش نبودیم. اما اون خبر خوب کوتاه دیگه که گفتم عنوانش رو بگم خدمتتون خدافظی بکنم، 3 تا تصمیم مهم بانک مرکزی برای تسهیل واردات کالاهای اساسی و همینطور سقف حوالجات ارزی هم افزایش پیدا کرده. بخش مفصلتر و جامع‌تری رو درباره این خبری که خوندم میتونید خودتون جستجو بکنید. مهری نیست جز مهر ایران، عشقی نیست جز سرافرازی ایران. بدرود، خداحافظ.
نکته مهمی در اینجا وجود دارد و اونی است که بسیج اگرچه در میدان نظامی درخشید انصافاً، در البته اون وقتی که امام این بیان رو فرمودن هنوز جنگ شروع نشده بود، بعدها که جنگ شروع شد در سال 59، خب حضور بسیج در میدان جنگ کارا بسیار کارآمد بود، گره‌گشا بود به معنای واقعی کلمه، پشتیبان بسیار مهم سازمان‌های رسمی نظامی بود مثل ارتش و سپاه. خب پس آزمون بسیج در میدان جنگ آزمون پرشکوهی بود، لکن بسیج صرفاً یک سازمان نظامی نیست، این نکته اساسی است، بالاتر از این حرف است. یعنی از یک سازمان نظامی بسیج شأنش و جایگاهش رفیع‌تر و بالاتره. چیه؟ بسیج یک فرهنگه، بسیج یک گفتمانه، بسیج یک تفکره. این تفکر چیه؟ این فرهنگ چیه؟ این فرهنگ عبارت است از خدمت بی تظاهر و بی توقع به اجتماع و به کشور. خیلی مهمه، بدون انتظار، بدون اینکه بنشینه منتظر بشه بهش بگن بارک الله، حتی در موارد زیادی بدون اینکه برای ورود در یک عرصه به او بودجه بدن، پولی بدن، امکاناتی بدن. بالاخره هر تحرکی یک امکاناتی لازم داره. بدون اینها وارد میدانهای مختلف میشه، خدمت جهادی میکنه و خطرات خدمت جهادی رو به جان میخره. این فرهنگ بسیجیه. فرهنگ بسیجی یعنی تا زانو در گل فرو بره برای اینکه گل را از اتاقهای خانواده‌های سیل زده پاک کنه، یعنی خودش رو در خطر ابتلای به کرونا و در خطر مرگ قرار بده برای اینکه کرونایی ها رو نجات بده، از خطر مرگ اونها رو دور کنه. فرهنگ بسیج یعنی خستگی نشناختن در کمک‌های مؤمنانه. منتظر نشدن کسی بگه بارک الله آفرین، نه، رفتن هر جور توانستن و در مواردی با شیوه‌های بسیار ابتکاری و جالب این کمک مؤمنانه رو در کل کشور توسعه دادن. در محیط علم و تحقیق در آزمایشگاه‌ها بسیج کارآمد بود. جوانانی که اهل علم بودن، اهل تحقیق بودن، اهل دانش بودن، روحیه بسیجی داشتن، توی آزمایشگاه‌ها هم در قضیه کرونا و هم غیر کرونا در قضایای مختلف، یه نمونش همین شهدای هسته‌ای ما، اینا بسیجی بودن، اینا بسیجی هم. یه نمونش امثال مرحوم کاظمی هستن و این دستگاه مفصلی که راه انداختن و بقیه کارهای علمی و تحقیقی، این فرهنگ بسیجی ایناست. اون وقت در میدان مقابله با دشمن هم، یعنی در میدان جنگ نظامی هم، بی‌محابا وارد میدان شدن، از دشمن نترسیدن، به دشمن فرصت ندادن، اینه. در هر کارزار سیاسی و نظامی و علمی وارد شدن و همه توان خود رو به کار گرفتن، این برنگ بسیجی است.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاییست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
نبض بازار طلا، نبض بازار طلا در تالار طلایی. مرجع قیمت سکه، طلا و فلزات گرانبها.
آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار فلزات گرانبها همراه ما هستند. آقای کشتیارای سلام، روز شما بخیر.
بله، خیلی متشکرم خانم صادقی. منم سلام و روز بخیر و احترام دارم خدمت سرکار شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم.
متشکرم.
امروز برای قیمت هر اونس طلا به 1754 دلار رسیده که به نسبت دیروز 10 دلار کاهش قیمت هر اونس طلا رو در بازارهای جهانی داشتیم که خودش میتونه تاثیر در کاهش قیمت طلا و سکه داشته که باشه که همین اتفاق هم امروز افتاد به نسبت دیروز. قیمت هر اونس نقره هم در حال حاضر 21 دلار و 28 سنت است و قیمت هر اونس پلاتین هم 1024 دلار هر اونس پلاتین است. خب دیروز بعد با کمی افزایش قیمت طلا و سکه در بازار مواجه بود، هم قیمت ارز کمی نوسان داشت و هم قیمت جهانی طلا، ولی امروز با کاهش 10 دلاری قیمت سکه طرح قدیم تا این لحظه در حال حاضر 16 میلیون و 200 هزار تومان هست. قیمت سکه طرح جدید 16 میلیون و 950 هزار تومان که به نسبت دیروز که بالای 17 میلیون تومان رفته بود با کاهش حدود 150 تا 200 هزار تومانی مواجه بود. قیمت نیم سکه در حال حاضر 9 میلیون و 230 هزار تومان هست. ربع سکه 6 میلیون و 200 هزار تومان. سیاهی یک گرمی هم 3 میلیون و 500 هزار تومان تا این لحظه داد و ستد شده. قیمت هر مثال طلای آب شده که مبنای معاملات طلا در کشور هست در حال حاضر 6 میلیون و 665 هزار تومان. هر گرم طلای 18 عیار 1 میلیون و 538 هزار تومان. هر گرم طلای 20 عیار 1 میلیون و 697 هزار تومان. هر گرم طلای 21 عیار 1 میلیون و 883 هزار تومان. هر گرم طلای 22 عیار 1 میلیون و 869 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم در حال حاضر 2 میلیون و 50 هزار تومان هست. این آخری وضعیت طلا و سکه بود. البته حباب سکه در محدوده 2 میلیون تومان هست که به نسبت دیروز حباب سکه هم 100 تومان کاهش پیدا کرده. و اما قیمت ارز هم، قیمت ارز توافقی در صرافی‌های مجاز این لحظه دلار آمریکا 34037 تومان بوده، یورو 35537 تومان، پوند انگلیس هم 41000 تومان. دلار در صرافی های مجاز، دلار مسافرتی برای مسافر 30633 تومان، یورو 30491 تومان. حالا صادقی من در خدمتتم.
متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحات جامع و کامل شما. روزتون بخیر و خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم، خداحافظ.